ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره احتمال وقوع فاجعه انسانی در ادلب سوریه هشدار داد. پروانه سلحشوری خواستار بازگشت نظامیان به پادگان‌ها شد. وزارت امور خارجه ایران ارسال سلاح را از این کشور به لبنان رد کرد. همزمان با انتشار گزارش‌هایی در خصوص آمادگی گسترده نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری منطقه ادلب در شمال غرب آن کشور، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله بزرگ نظامی ارتش سوریه در آن منطقه منجر به فاجعه انسانی بزرگ خواهد شد. به گزارش رویترز، این مقام ارشد ارتش آمریکا که در آتن پایتخت یونان به سر می‌برد، پیشنهاد داد به جای یک حمله گسترده تنها عملیات محدود نظامی علیه مواضع شبه نظامیان انجام گیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی به حکومت بشار اسد و متحدانش روسیه و ایران هشدار داد که در عملیات نظامی در آن منطقه فاجعه بار خواهد بود. پروانه سلحشوری نماینده اصلاح طلب مجلس از نظامیان خواست به پادگان‌های خود بازگردند تا به گفته او اقتصاد و فرهنگ سامان گیرد. خانم سلحشوری روز سه‌شنبه در سخنرانیش گفت ورود نیروهای نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و تداخل فعالیت‌های نهادهای فرهنگی نظامی را شاهد هستیم. حال رئیس جمهور بگوید بحران نداریم. خانم سلحشوری در سخنان خود به موارد دیگری از جمله نظارت استفسوابی، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی، عملکرد قوه قضاییه، عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گرانی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، فقر، بازداشت فعالان مدنی و صنفی و سیاست خارجی اشاره کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی از ایران را به لبنان تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی انتشار این دست اخبار را تشدید جنگ روانی خواند و آن را به آنچه کانونهای ضد ایرانی و معاند توصیف کرد نسبت داد. شبکه خبری فاکس نیوز دوشنبه هفته جاری با استناد به برخی منابع اطلاعاتی غربی اعلام کرده بود که ایران در انتقال جنگ افزار برای حزب الله لبنان از طریق هواپیماهای مسافربری اقدام کرده و محموله هایی شامل قطعات برای مونتاژ موشک را به حزب الله ارسال کرده است. و قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 14000 تومان رسید. در ساعت‌های اولیه صبح سه‌شنبه بهای هر دلار آمریکا از 13000 تومان شروع شد و در عرض چند ساعت به مرز 14000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند انگلیس هم همزمان با دلار آمریکا افزایش یافت. علی‌رغم راه اندازی بازار ثانویه ارز از طرف بانک مرکزی، قیمت دلار و دیگر ارزها در روزهای اخیر به روند صعودی خود ادامه داده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
روز سه‌شنبه نرخ فروش دلار در بازار آزاد ایران همونطور که در خبرها شنیدید از مرز 14,000 تومان گذشت و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به کاهش پول ملی هشدار می‌دهند. فرهنگ قویمی در گزارش خود نظر دو کارشناس اقتصادی و سیاسی را نیز در این زمینه جویا شده است.
نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 14,000 تومان گذشت و بهای سکه تمام بهار آزادی نیز به 4,750,000 تومان رسید. بسیاری از خبرگزاری‌های ایران از افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز خبر دادند، اما علت یا علل روند روزافزون بالا رفتن بهای دلار و ارزهای دیگر چون یورو و پوند چیست؟ فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس در این باره چنین میگوید:
عواملی هست که جنبه خارجی داره و عواملی که جنبه داخلی داره. مهمترین عامل خارجی مسئله تحریم هاست و اینکه گزارش هایی منتشر شده در مورد کاهش صادرات نفتی ایران. صادرات نفتی ایران برای نخستین بار بعد از سال 2016 به حدود 2,100,000 بشکه در روز تنزل پیدا کرده. این پرسش برای بازیگران بازار ارز پیش آمده که در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز 2 ماه با 13 آبان فاصله داریم، یعنی با ضرب العجلی که ایالات متحده آمریکا تعیین کرده برای خریداران نفت ایران، تا اون زمان چه مقدار میتونه باز هم بیشتر کاهش پیدا بکنه. بنابراین چشمانداز کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران طبعا بر بازار ارز سنگینی میکنه از همین حالا. مورد دیگه، پسنداز کنندگان به مقدار زیادی وحشت کردند و دارایی‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون می‌کشند و می‌آورند به طرف بازار ارز و در نتیجه تقاضای ارز بالا میره و با افزایش تقاضای ارز قیمت اون هم بالاتر میره.
با افزایش نرخ دلار بسیاری از مردم به خرید سکه روی آوردند. ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر به خبرگزاری ایسنا گفته با توجه به رشد قیمتها مردم احساس میکنند بهتر است که سکه بخرند و پس از چند روز با سود بیشتر آن را بفروشند. نوسانات بازار ارز ایران و کاهش بی‌سابقه ارزش ریال موجب افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات شده و به گفته کارشناسان این روند ادامه خواهد یافت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره میگوید:
اونجا که اتفاق افتاده کاهش قدرت خرید پول ملی کشور و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و قدرت خرج کردن اونهاست. حکومت چون در پیشگیری از این بحران ناتوان موند، اون رو به عوامل خارجی افتاد نسبت داد، مثل عربستان سعودی و بعد با آمریکا، و اون رو بخشی از جنگ اقتصادی خارجی علیه خودش نامید. حتی اگر این اسمش جنگ اقتصادی است که میتونه درست هم باشه، ناتوانی های زیرساخت های حکومت و تصمیمات غلط مجموعه نظامه که وضعیت رو به اینجا کشیده. و اون چی که به عنوان جنگ اقتصادی ازش یاد میشه، اگر درست باشه و این تعریف، به زیان حکومت و به زیان مردم ادامه پیدا کرده. جنگی است که ظاهرا باید تا ماه نوامبر دوام پیدا بکنه و در ماه نوامبر حتی به اوج تازه‌ای برسه. در مردم در نتیجه وضعیت تازه، سطح زندگیشون به سرعت در حال نزول و یکی از نتایج این وضعیت بالا رفتن وحشتناک نرخ تورم که خرید مایحتاج مردم رو یقیناً با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد کرد و به فروپاشی اقتصادی کشور هم میتونه این وضعیت در آینده نه چندان دور بیانجامه.
به گزارش سایت الف، عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی به تازگی گفته بود نوسانات بازار ارز محصول ناتراز بودن سیستم بانکی و به گفته وی رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است. آقای همتی همچنین هشدار داده که هیچ اراده‌ای برای کند کردن رشد نقدینگی نمی‌بیند و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، به گفته او شرایط در بازار ارز به این صورت ادامه خواهد یافت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی دولت را مسئول می‌داند.
نقدینگی کنترلش در دست بانک مرکزی است و تصمیمش با دولته و دولت به علت پایین بودن قدرت تولید ملی و به علت نداشتن درآمد کافی چاره‌ای به جز چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی نداشته و وقتی رئیس تازه بانک مرکزی کسی که کارنامه‌اش در همین چند هفته‌ای که سر کار آمده بدتر از کارمند رئیس پیشین هست اعتراف میکنه که دولت برای حتی پرداخت حقوق کارکنان و تأمین نیازهای ریالی تنها منبع مورد اعتمادش چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. یعنی وقتی ذخیره وجود نداره اسکناس رو به صورت کاغذ پاره منتشر بکنیم و توزیع بکنیم و نتیجهش اون چیزیست که امروز شما در ایران شاهد هستید و این نتیجه یقینا در هفته ها و ماه های آینده بحرانی تر از امروز خواهد شد و ارزهای خارجی شکل کیمیا پیدا میکنند.
در همین حال و سوی دیگر فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید
نقدینگی تا جایی رشد کرده که حتی مقدارش از تولید ناخالص داخلی ایران هم بیشتره. طبعا این افزایش نقدینگی فشار وارد میاره بر پول ملی ایران، پول ملی ایران رو بیشتر تضعیف میکنه به خاطر اینکه نرخ تورم رو بالا میبره و این نرخ تورم و افزایش تورم در ایران هم طبعا عاملی هست که به سقوط باز هم بیشتر پول ملی ایران دامن میزنه، به خصوص از این لحاظ که دولت مجبور هست باز هم نقدینگی بیشتری رو وارد بازار بکنه، چون مجبور هست که به هر حال حقوق اونها رو بالا ببره ولی از راه چاپ اسکناس اضافی که نقدینگی رو بالا میبره.
افزایش نرخ دلار در حالی همچنان ادامه دارد که نمایندگان مجلس به تازگی با رأی عدم اعتماد خود وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را برکنار کردند و دولت نیز رئیس بانک مرکزی را تغییر داد. اما این اقدامات نه تنها از افزایش نرخ ارزهای خارجی جلوگیری نکرده، بلکه بر سرعت رشد بهای دلار و کاهش ارزش پول ملی نیز منجر شده است.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، صبح امروز در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش و دریافت احضاریه کتبی به دادسرای اوین منتقل و تفهیم اتهام شد. محمد مقیمی، وکیل مدافع او، با اعلام اینکه رضا خندان هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، از صدور قرار وثیقه 700 میلیون تومانی برای او خبر داد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با محمد مقیمی درباره وضعیت موکلش رضا خندان پرسیده است.
امروز صبح ایشون از منزلشون بازداشت میشن، به شعبه هفت دادسرای اوین منتقل میشن، اونجا بهشون تفهیم اتهام میشن. البته منم رفتم موقع تفهیم اتهام، من در کنارشون بودم. سه اتهام بهشون تفهیم شد: اجتماع توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاره ترویج بدحجابی، و با 700 میلیون وثیقه ایشون هم در بازداشت هستن.
یعنی الان شما در حال تأمین وثیقه هستین و اگه وثیقه تأمین بشه ایشون آزاد میشن؟
بله، اگه تأمین بشه، حالا ما در تکاپو هستیم، تأمین بشه بله ایشون آزاد میشن.
مصادیقی که برای این اتهام ها عنوان شده چه هست آقای مقیمی؟ شما تونستین پرونده رو ببینید؟
ببینید، نه، هنوز پرونده رو من نخوندم، فقط این تفهیم شد. بیشتر همون همراهی با خانم ستوده بوده و یه پیکسلایی بوده که روش نوشته بوده نه به حجاب اجباری، به خاطر اینها بوده. و اون حالا قبلا هم همراهی که با خانم ستوده داشته تو تجمعاتی که برای در واقع خانم ستوده، چون قبلا پروانه‌شون که تعلیق شده بود یه تجمعاتی داشتن در اعتراض روی این مسئله، خب آقای خندانم گاهی اوقات در کنارش بودن.
آقای مقیمی، بازپرسی وکالت شما رو الان پذیرفته یا باز هم به همون لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اشاره کرده؟
نه، قبول کردن. من الان وکالت کردم و بازپرس پذیرفت.
گفتگویی بود با محمد مقیمی، وکیل رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.